سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
زن آندروس، نوشته تورنتون والدر، ترجمه علیرضا دوراندیش، ناشر نیماژ، چاپ دوم 1398، کتابخوان نازنین مهیمنی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. معرفی نویسنده. تورنتون وایلدر، نمایشنامه نویس و نویسنده آمریکایی، 17 آوریل 1897 در مدیسون ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد. نوشتن در خانواده وایلدر موروثی بود. پدرش آموس روزنامه‌نگار و مادرش ایزابل شاعر بود. خانواده وایلدر تا سال 1906 در مدیسون زندگی کردند. اما پس از آن به خاطر اینکه پدرش سرکنسول آمریکا در هنگ کنگ شد، به آنجا رفتند. وایلدر در دانشگاه‌های اوبرلین و یل درس خواند و مدرک فوق لیسانس خودش را در سال 1926 از دانشگاه پرینستون دریافت کرد. در دهه 1920، تورنتون برای کسب درآمد در مدارس مختلف زبان‌های انگلیسی و فرانسوی تدریس می‌کرد و برای فیلم‌های صامت فیلمنامه می‌نوشت. او اولین رمانش به نام کابلا را در سال 1926 نوشت. دومین رمان او پل سن لوئیس ری جایزه پولیتزر در سال 1928 را دریافت کرد. روز 15 مارس سال 1948 و هشتمین روز سال 1967 از دیگر رمان‌های او هستند که جایزه کتاب ملی در سال 1968 برای هشتمین روز به او تعلق گرفت. در کارنامه او رمان‌های مقصد من بهشت است در سال 1935 و زن آندروس در سال 1930 هم دیده می شود. وایلدر نمایشنامه نویس برجسته ای نیز بود. نمایش شهر ما سال 1938 که نگاهی به زندگی در شهر کوچکی در آمریکاست، برای او جایزه پولیتزر نمایش را در سال 1938 به ارمغان آورد. او این جایزه را بار دیگر به خاطر نمایش پوست دندانهای مار در سال 1943 به دست آورد. یکی از موفق ترین آثار وایلدر نمایش سلام عروسک است که به صورت یک کمدی موزیکال بارها روی صحنه رفته است. از دیگر آثار وایلدر می توان به تاجر شهر یانکرز در سال 1939، کودکی سال 1960 و شیرخارگی سال 1930 اشاره کرد. تورنتون وایلدر خودش را نخست یک معلم و بعد یک نویسنده می داند. اما مسلماً او در هر دو فعالیت تجربیات و موفقیت‌های قابل توجهی داشته است. از طرفی محیط زندگیش هم به شدت در شکل دهی علایق او نقش داشته است. او از یک خانواده کاملاً تحصیل کرده می آید که چندین نویسنده را در خود پرورده. وایلدر در سال 1995، در سن 98 سالگی درگذشت. درباره زن آندروس. تورینتون والدر خوانندگانش را به صحنه جهانی دعوت می‌کند. وقتی پس‌زمینه ی هر کدام از سه رمان نخست خودش را به زمانها و مکانهای عجیب و غریب و مرموزی اختصاص می‌دهد. ایتالیا، پرو و یونان. از این سه مکان وی تقریباً یک سال را به عنوان دانشجو در ایتالیا سپری کرده و پرو و یونان را هم از نزدیک دیده است و با آداب و رسوم غنی و نیز با ادبیات کلاسیک اروپا آشنایی عمیقی دارد. از جمله ترانس نمایشنامه نویس یونان باستان یعنی سال 158 الی 190 پیش از میلاد مسیح و نیز مارسل پروست 1871 الی 1922. مهم نیست رمان‌های والدر کی و کجا اتفاق می‌افتد. در هر حال کاراکترهایش تقریباً بدون کم و کاست دائماً با پرسش‌های هستی شناسانه درباره ماهیت و طبیعت انسان دست به گریبانند. رمان پرفروش زن آندروس سال 1930 که بستر رویدادهای آن پیش از میلاد مسیح در یکی از جزایر پر ابهام یونان است، روایتگر شخصیت معمایی و پر ابهام کرایسیس است. زنی روسپی و مطرود و دربدر با زیبایی و هوشی خیره کننده. کرایسیس با تشکیل گردهمایی‌هایی با مردان جوان و مجرد جزیره در پی یافتن مفاهیم ارزشمند زندگی است و اینکه انسان واقعاً در این دنیای خشن چطور زندگی می‌کند، چطور عشق می‌ورزد و در نهایت چطور می‌میرد. والدر این موضوعات را 8 سال بعد هم در نمایش شهر ما به نوعی منعکس کرده است. والدر در آثارش به طور ضمنی اشاره می کند که خاص‌ترین و متعالی‌ترین عشق، عشقی است که فداکارانه و صادقانه باشد. به گفته او، نیازی نیست که این عشق لزوماً عشقی رمانتیک میان یک زن و مرد باشد. عشق، عشق است و می تواند به همه ی هستی، پیشکش شود، حتی به آنچه از نگاه انسان سخت و دردناک است، چنانکه در متن کتاب آمده: من همه زندگان را می ستایم، همه روشنایی ها و همه تاریکی ها را هم. دغدغه والدر در زن آندروس هم مانند اغلب آثارش انسان است. او همچنان در این اثر هم به تقلای انسان برای عشق می پردازد و با اشاره به اشتباهات و لغزش های او در این تقلا با او همزاد پنداری می کند. او هر شخصیتی را در داستانش با ویژگی های خودش توصیف می کند. پیام و درون مایه رمان عشق است. از موهومات، خرافات، بردهداری، خدایان و حتی فلسفه سخن به میان می آید، اما همه اینها در خدمت تبیین معنی عشقند. حتی عنصر روایت با همه اهمیتی که در یک داستان دارد در خدمت همین محتوا است و والدر تلاش نمی کند تا روایتی پیچیده، رفت و برگشتی و فنی ارائه دهد. شاید روایت این اثر از نظر فنی و تکنیکی ارزش ادبی کمی داشته باشد، اما محتوای آن، کاراکترها، کارها، رویدادها، دیالوگها و جمله‌های کلیدی متن حرف‌های فراوانی برای گفتن دارند. البته تردیدی نیست که یک روایت خوب در انتقال محتوا موفق‌تر عمل می‌کند، اما برای والدر که واژگان و جمله‌ها در دستش چون موم نرمند و زبانی سخت فاخر و برجسته دارد، وقتی شروع به بیان نکات و مفاهیم فلسفی زندگی می‌کند، گاهی حتی روایت از دست خودش هم در می رود و غرق می شود در بیان مفاهیم. از جمله ویژگی های متن، بکارگیری جملات بلند و توصیف های خیره کننده از خصوصیات آدم هاست. او توصیف آدم ها و رفتارها و محتوای ذهنیشان را با عنایت به انسان شناسی، فلسفه، دین و آداب و رسوم انجام می دهد. ارزشمندترین چیزی که والدر به ارث برده خلق و خوی آرامی است که هرگز علیه سرنوشت عصیان نمی کند و پیوسته در امید احیا می شود و سعی می کند این نکته را تا آنجا که ممکن است در روایت‌های خودش نظیر زن آندروس بگنجاند. بخش نخست این رمان بر اساس نمایشنامه آندریا یکی از کمدی‌های ترنس است که کمدی او هم بر مبنای 2 نمایشنامه یونانی دیگر نوشته مناندر بوده که اینک در اختیار ما نیستند. زمین وقتی گردشش را تمام کرد، آهی کشید. سایه شب آرام آرام در امتداد مدیترانه پیش آمد و آسیا را یک سره در تاریکی فرو برد. صخره عظیمی که روزگاری جبل الطارقش می‌خواندند، برای مدتی دراز کورسوی قرمز و نارنجی رنگی نگه داشته بود، در حالی که کوههای اطلس در آن سویش روی دامنه‌های تابناکشان حفره‌های آبی و عمیقی به نمایش گذاشته بودند. غارهایی که خلیج ناپل را احاطه می‌کردند به سایه عمیق‌تری فرو افتادند و هر کدام به پخش صدای زنگ و زوزه تاریکی مشغول شدند. پیروزی از مصر و فرزانگی از یونان رخت بربسته بود، اما با فرارسیدن شب به نظر می آمد که آنها دوباره داشتند افتخارات از دست رفتهشان را به دست می آوردند و سرزمینی که قرار بود به زودی مقدسش بنامند، در پی آماده کردن ظرفیت شگفتانگیز خودش برای ورود به تاریکی بود. دریا انقدر بزرگ بود که هوا را گونه گون نگاه دارد. سیسیل و کوههای دودالودش را طوفانی به بازی گرفته بود. در دهانه نیل اما آب همچون جاده‌ای خیس و نمناک آرمیده بود. نسیمی نسبتاً تند دریای اژه را مواج می کرد و در پایان روز تمام جزایر یونان دوباره احساس طراوت و تازگی می کردند. برینوس، خوشترین و یکی از ناشناخته ترین جزایر یونان، به استقبال نسیم رفت. سر شب درازی بود. برای مدتی صدای امواجی که به چابکی بر دیواری لنگرگاه کوچک سیلی می زدند، میان صدای پچپچ زنان، فریادهای پسران و خروش بره‌ها گم شد. زنان با پدیدار شدن چراغ‌ها پا پس کشیدند. وقتی صدای جلنگ جلنگ چفت شدن قفل در مغازه ها به آسمان رفت، صدای پسران هم خوابید و بالاخره تنها این صدای نجوای مردان درون شراب فروشی ها بود که با صدای دریا در هم می آمیخت. مردانی که سرشان گرم ژتون های آجی بود. نور آشفته و سردرگم ستارگان و پیش از این بیمناک از مهتاب هنوز طلوع نکرده روی صف خانه های کوچکی پهن شده بود که دامنه را پوشانده بودند و نیز بر پله های پیچا پیچی که میان خانه ها حکم خیابان را داشتند. شراب فروشی ها لب آب و اطراف میدان سنگ فرش پر از پستی و بلندی ایستاده بودند. 5-6 نفر از پدران سرشناس جزیره نشسته در یکی از شراب فروشی ها مشغول بازی بودند. تا هنگام طلوع ماه، دو نفر آنها، سایمو و کریمز، بیش از سایر همراهانشان ماندند. سایمو مالک دو انبار بود و نیز یک تاجر و سه کشتی داشت که پیوسته میان جزایر یونان در رفت و آمد بودند. مردان بازیشان را تمام کرده بودند. ژتون‌ها افتاده بود میانشان روی میز و همینطور که مشغول فکر کردن به راه دراز رسیدن تا خانه از وسط درختان شبح مانند زیتون بودند، ریش جنبان آهی از سر خستگی کشیدند. سایمو خسته تر از معمول بود. با وجود اینکه قاعده میان روی به انسان می آموزد که روزانه نمیتواند بی اینکه آلوده و کثیف شود ذهنش را برای بیش از 3 ساعت مشغول تجارت و عدد و رقم کند، او اما آن روز 5 ساعت را صرف بحث و جدل و کاسبی کرده بود. کریمز ناگهان با قیافه مردی که خودش را تحت فشار کاری ناخوشایند و مدتها به تأخیر افتاده قرار داده است گفت: سایمو، پسر تو حالا دیگر 25 سالش شده. سایمو وقتی دید موضوعی طرح شده که اصلا توان چشم در چشم شدن با کریمز را ندارد، قرولندی کرد. کریمز ادامه داد: الان 4 سال گذشته از وقتی که برای نخستین بار گفتی بزرگترهای یک مرد جوان هرگز نباید او را مجبور به ازدواج کنند. و قطعا هیچ کس هم تا به حال سعی نکرده تا پامفیلوس را تحت فشار قرار دهد. پس او دیگر منتظر چیست؟ در انبارها به تو یاری می رساند. در مزرعه کار می کند. در منزل آن آندریایی شام می خورد. بالاخره این شیوه زندگی او چند سال باید ادامه یابد تا تو با من همدل شوی که برایش بهتر است تا با دختر من ازدواج کند؟ کریمز: او باید به میل خودش به من بگوید. من مایل نیستم برای گفتگو در این مورد پیش دستی کنم. اولا نخستین بار نیست که از این مسئله سخن به میان می آید سایمو. سالهاست حرف ازدواج پسر تو با فیلومنا میان خانواده های ما هست. همیشه حرف از این موضوع بوده. تازه همسن و سالانش هم از صبح تا شب در این مورد دستش می اندازند. ضمناً خودش هم خوب می داند که دختر من آمادگی دارد تا با او ازدواج کند. سستی و کاهلی فقط از جانب اوست. او صرفاً از این اکراه دارد که مسئولیت شوهری، پدری و نیز بدل شدن به نخستین جوان صاحب خانه و زندگی در این جزیره را به عهده بگیرد. او مرد جوانی است که خودش می‌داند تصمیم گرفته چه کاری انجام دهد. من به زور او را مجبور به انجام هیچ کاری نمی‌کنم. از قرار معلوم پس او نمی‌خواهد با دختر من ازدواج کند. این موجب سرفکندگی دختر من است که همه این سال‌ها به پای او صبر کرده تا تصمیمش را بگیرد و مادرش خیلی وقت از پاپه من شده که موضوع را فیصله دهم. شاید نباید این حرف را بزنم، اما شما با تردید و دودلی محض دارید چیز ارزشمندی را از دست می دهید. هر دوی شما را می گویم. فیلومنا سالمترین و خوشگلترین دختر در تمام این جزایر اطراف است. ضمناً او در هر کاری که از یک زن خانه‌دار انتظار می رود با استعداد و زرنگ است. پیوند خانواده های ما منافعی دارد سایمو که لازم نیست به آنها اشاره کنم. اما گمان می کنم به درازا کشیدن این جریان بر ما معلوم کرده که پسر تو می خواهد صبر کند تا وقتی دختر دیگری هوس و علاقش را جلب کند. پس بگذار جلب کند. همسرم تصمیم گرفته از همین امشب دنبال مرد جوان دیگری بگردد. کریمز، او فقط 25 سالش است. بگذار کمی بیشتر از این دنیا لذت ببرد. چرا این جوانان باید اینقدر زود شوهر و پدر شوند؟ او الان سرخوش است و خوشحال. دختر تو هم همینطور. چندی به حال خود رهایشان کنیم.
نوه، میدانی؟ این چیزی است که من میخواهم هرچه زودتر ببینم. میان نسل ها نباید فاصله زیادی بیفتد. این از نظر آداب و رسوم ما ناخوشایند و بد است.
اشتباه تو با این شتاب کردن به مراتب بدتر از به تأخیر انداختن آن است. کریمز ادامه داد:
خب البته دلیل دیگری هم هست که چرا من میخواهم موضوع هرچه زودتر فیصله پیدا کند، و آن همین است که ما دوست نداریم پامفیلوس با آن زن آندریایی دیدار کند. طبیعی است سایمو که برای من دشوار است در این مورد سخت گیر باشم، چرا که پسر خود من همانجا رفت و آمد دارد. اما مسلم است که یک پدر در مورد دامادش باید سخت گیرتر از پسرش باشد.
سایمو نگران‌تر از همیشه نگاهی به او انداخت و چیزی نگفت. کریمز ادامه داد:
گمان نکنم تو با این مسئله رفت آمد کردن آنها با زنان غریبه کمتر از من مخالف باشی. جزیره ما همیشه به رفتار سخت گیرانه و پسندیده مشهور بوده. اگر دوره پسری ما شیطان زیر جلدمان می رفت، همیشه می توانستیم دختر چوپانی را در یک جاده خلوت و تاریک تعقیب کنیم. اما این زن آندریایی همه ی حال و هوای اسکندریه را با خودش به این شهر آورده، همه ی عطرها و گرمابه و شب زنده داری هایش را هم.
سیمو برای لحظه ای دستی به گونه هایش کشید و بعد به آرامی نالید و گفت: خب، گمان کنم دارم پشت سر هم بد می آورم. من درباره این زن آندریایی چیزی نمی دانم. ظاهراً زنان جزیره از صبح تا شب جز این موضوع هیچ حرف دیگری برای گفتن ندارند، اما آدم نمی تواند همه حرفهایشان را باور کند. به این ترتیب بود که کریمز با جلب نظر سیمو و با آب و تاب فراوان شروع کرد به توضیح دادن و در همان حال گاه به گاه هم چهره سیمو را وارسی می کرد تا ببیند این جزئیات در او هم مانند خودش هیچ واکنشی برمی انگیزد یا نه.
اسمش کرایسیس است. من نمی دانم چه هدفی دارد از اینکه خودش را آندریایی معرفی می کند. جزیره آندروس هرگز آنطور که او نشان می دهد به خاطر این ادا و اطوار و خودنمایی ها مشهور نبوده. تردیدی ندارم پنهانی از کرنت و اسکندریه فرار کرده. شاید بهتر بود به جای مخفی کردن خودش در شهر ما و از برشعر خواندن برای مردان جوان ما در همان شهرهای خودش میماند. بله بله، او مثل آدمهای مشهور برای آنها شعر از بر میخواند. هر هفت یا هشت روز 12 یا 15 نفرشان را برای شام دعوت میکند، البته مردهای مجرد را. آنها دراز میکشند روی تختها و غذاهای عجیب و غریب میخورند و با هم حرف میزنند. او هم در همان حال بلند میشود و شعر از بر میخواند. او میتواند بی مراجعه به هیچ کتابی تمام تراژدی ها را از بر بخواند. گویا به این مردان جوان خیلی سخت میگیرد. آنها را مجبور میکند تا تمام لهجه های آتنی را ادا کنند. آنها به رسم و شیوه آتنی ها غذا میخورند، به سلامتی هم نوشخاری می کنند و تاج گل می پوشند و هر کدام به نوبت به عنوان شاه و شهریار ضیافت برگزیده می شوند. در پایان ضیافت حوله های گرمی را می گردانند تا دستشان را به آنها تمیز کنند.
سیمو خوشی ناشی از کنجکاوی شدیدش برای فهمیدن موضوع را به کریمز لو نداد. نگاهش را به پایین دوخت و چهرش همان حالت خسته ای را داشت که هنگام شنیدن تمام شایعات جزیره به خود می گرفت. کریمز تصمیم گرفت بی تکلف تر و راحت تر حرف بزند و با نوعی برافروختگی طبیعی و بی هیچ پروایی گفت:
اما برای من اسکندریه اسکندریه است و برینوس هم برینوس. چند باور دیگر را وارد جزیره ما می کنند و آن را برای همیشه به خرابی می برند. آن وقت است که مردم به انبوی از مقلدین بی مقدار و حزم ناشدنی و نچسب تبدیل خواهند شد. دختران تمایل پیدا می کنند تا بخوانند و بنویسند و سخنوری کنند. تصورش را بکن سیمو، اگر زنان خواندن و نوشتن یاد بگیرند آن وقت زندگی خانگی چه شکلی پیدا خواهد کرد؟
من و تو با خوشگل ترین دختران دوره خودمان ازدواج کردیم و تا به حال هم خوشبخت بودیم.
اما در نهایت پیشتر از آن که دوره ای بیاید که همه زنان هوس رقص کنند و همه مردان هم در صف انتظار رقصیدن با آنان ایستاده باشند، ما شاید بتوانیم فقط یک نسل دیگر از آدم های خوش ادراک و نیک خو را به این جزیره تحویل دهیم.
سیمو پاسخ این سوال را می دانست، اما آن را فرو خورد. کریمز بیشتر از هر مرد دیگری در جزیره تحت نفوذ همسرش بود. در حقیقت همسر کریمز از پشت دستگاه نساجیش و در سایه میکوشید با سوء استفاده کردن از شوهر عاجزش به عنوان نوعی بازوی قانونی و تنبیهی بر تمام جزیره سلطه و نفوذ داشته باشد. سیمو پرسید:
بعد از ضیافت چه کار میکنند؟
هر یک از پسرها پول غذایش را می پردازد و با هوشمندی تمام هم می پردازد و هر از گاهی هم یکی دو نفر از آنها اجازه می آبند تا خود صبح آنجا بمانند.
همه یه چیزی که می دانم همین اندازه است. پسر تو هم در همه این ضیافت های شام حضور دارد؟
پسر من یک بار دعوا مرافعه به راه انداخته یا چیزی مانند این، یا شاید هم بیش از اندازه نوشخاری کرده بود، درست نمیدانم. در هر حال برای مدتی بیرونش انداختند. دیگر مهمانان انداختنش درست وسط خیابان.
اما دوباره او با آن زن از در صلح و آشتی در آمد.
درباره این کرایسیس هم با او حرف زده ای؟
چطور مگر؟ نه، وانمود میکنم که در این باره چیزی نمیدانم.
پسر من هم همیشه آنجاست؟
میگویند تقریبا همیشه آنجاست.
سکوتی طولانی حکم فرما شد. پسرکی که در شراب فروشی به مشتری ها رسیدگی می کرد رفت بیرون زیر نور ماه و شروع کرد به پایین کشیدن کرکره ها. بلا فاصله برگشت و در گوشی به سیما گفت که پیرزنی بیرون ایستاده و می خواهد با او صحبت کند و اینکه مدت درازی است پیرزن آنجا منتظرش ایستاده. این رفتار در برینوس غیر عادی بود، اما سیمو افتخار می کرد که تا آن زمان هرگز هیچ کار غیر منتظری از خودش نشان نداده بود. به آرامی سرش را به علامت رضایت تکان داد و پشت سر او به راه افتاد. پرسید: هیچ زن دیگری هم در منزل آن آندریایی هست؟
نمی دانم، بعضی می گویند هست، بعضی می گویند نیست، اما در آن خانه تعدادی آدم ساکنند. در حقیقت نوعی بیمارستان مخصوص سالمندان و افلیج ها و این قبیل آدم هاست. همه گونه سالمند درب و داغان و بازنشسته. خانه در مسیر بالای حاشیه شهر قرار دارد.
آه، می دانم کجاست.
و آدم های درون خانه، حالا هر کسی که هستن، اصلا به شهر نمی آیند. آنها حتی در طول روز هم سر و کلهشان در جاده پیدا نمی شود. آه، شک نکن که مردم شهر درباره هیچ چیز دیگری جز آن آدم ها حرف نمی زنند.
کریمز بلند شد و ردایش را پوشید. متوجه شد سیمو مثل همیشه دارد از تعهد کردن و به گردن گرفتن مسئله تفره می رود. روبه او گفت:
خب اوضاع و احوال این گونه است. امیدوارم تا 10 روز دیگر یک جواب قطعی و روشن به من بدهی. همسرم خیلی پاپی من است سیمو و گفته حتما به تو بگویم، مگر اینکه پامفیلوس این دیدارهایش را قطع کند، وگرنه فکر ازدواج با فیلومنا را باید از سر بدرآورد و همچنین این ازدواج باید هرچه زودتر سر بگیرد. در غیر این صورت شما باید بروید دنبال دختر دیگری بگردید که شاید آن دختر 1/10 کمالات دختر ما را هم نداشته باشد.
سیمو برای اولین بار تکانی به خودش داد و به آرامی گفت: قطعاً تو و همسرت هم یک چیز با ارزش را از دست خواهید داد کریمز، دقیقاً به این دلیل که پامفیلوس در این جزیره تا اندازه زیادی فراتر از یک پسر معمولی است و من نمیتوانم با او چنان صحبت کنم که با یک پسر دیگر. پامفیلوس خیلی بیشتر از آنچه تصورش را بکنی هواخواه دارد.
بله سیمو، ما میدانیم که او جوان بی نظیری است. ما همچنین میدانیم، البته میبخشی، که نوعی کشش در پامفیلوس هست، کشش به دودلی و تردید و به تعلل و پشت گوش اندازی. پامفیلوس برای اینکه منتهای تلاشش را بکند و جایگاه خودش را به دست بیاورد باید توسط کسی برانگیخته شود، کسی مثل خود تو، تو که همیشه تحسینش میکنی و او چنان که باید و شاید به این جزیره و به آنچه که مظهر و نماد این جزیره است علاقمند نیست. آیا اون روحانی جوان آسکیولاپیوس و آپولو را میشناسی؟
پانوشت: آسکیولاپیوس خدای بهبودی و طبابت در اسطوره شناسی یونان باستان است و آپولو پسر زئوس و لتو و برادر دوقلوی آرتمیس و خدای موسیقی. پایان پانوشت.
خب یه چیزی از آن روحانی در درون پامفیلوس هم هست. چنین آدمایی علاقمند نیستن که در هیچ کاری پیش قدم شوند. آنها هنوز متوجه نشدند که زندگی اصلا چیست.
کریمز بیرون رفت و قدم زنان و به آرامی راه سنگلاخ به طرف خانه را در پیش گرفت. اما سیمو دقایقی بیشتر ماند. فکر کرد چه پایان ناخوشایندی بود برای یک روز بد. این دو مرد هم پای هم در این جزیره بزرگ شده بودند. برای مدت 30 سال آنها تنها شهروندان برجسته و پیشتاز جزیره بودند. کاملا هم دیگر را می شناختند. اجازه می دادند در گفتگوهایشان نوعی مخالفت و هماوردی که همیشه میانشان بود جریان یابد. مثل همین فخر فروشی و لافزنی درباره بچه هایشان که چقدر عوامانه و مبتذل، چقدر نایونانی و چقدر نافیلسوفانه بود. با وجود این، حقیقت داشت که یک چیزی از آن روحانی در درون پامفیلوس هم بود.
این داستان ادامه دارد.